أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال بحثی که شبهای گذشته توفیق داشتیم دنبال می کردیم و یه نکته ای رو لابلای بحث من خدمتتون متذکر می شدم و اون این بود که دوستان و دوستان جوان خصوصا حتما تاریخ بخوانند، تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت علیهم السلام رو حتما بخوانند. یه گروهی از شبهاتی که ما احساس میکنیم که جوابش سخته یا در مقابلش ممکنه زمینگیر بشیم، اینا مال اینه که ما تاریخ کم خوندیم و از تاریخ کم میدونیم. شاید مثلا وظیفه کسانی که در واقع برای مردم مطالبی رو در قالب سخنرانی و منبر میگن، شاید اونها باید بیشتر مطالب تاریخی رو بگن، ولی به هر صورت شاید اینقدر مطالب زیاده و متنوع یا نوبت به تاریخ نمیرسه یا اینکه مطلب شاید کمی تخصصیه. به هر تقدیر شما بار خودتون رو خودتون به دوش بکشین. الحمدلله کتاب تاریخ خوب خیلی زیاده، کتاب هایی که عمومی تره و خوب و مستند نوشته شده، کتاب آقای رسولی محلاتی، کتاب های دیگری که قدیمی تره علامه مجلسی رحمت الله علیه داره، کتاب های که آشخباس قمی نوشته منتهی الآمال، و یا کتاب های فنی تر مثلا آقای جعفر مرتضی عاملی یا آقای رسول جعفریان. حالا من چند تا اسم بردم، نه اینکه حالا اسم های دیگری که برده نشد مثلا کتاب اونها معتبر نیست، ولی به هر صورت تاریخ رو باید جدی گرفت. عرض به خدمتتون که ما وقتی که تاریخ رو بخونیم، یکی از چیزهایی که توی تاریخ در واقع جز مسلمیات تاریخه این بود که خدمت شما عرض کردیم، معاویه ملعون یکی از کارهایی که انجام داد این بود که دشمنی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام رو در واقع علنی کرد و اون رو تبدیل کرد به یکی از مناسک دینی که در نماز جمعه، که به جمعه مثلا یوم السبم میگفتن، تو نماز جمعه سب امیرالمؤمنین علیه السلام رو واجب کرده بود و بعد خودش ناسزاهایی رو به حضرت گفته بود در قالب یه سری جملات کلیشه‌ای، مأمور کرده بود که اینا رو هم حتما در سب امیرالمؤمنین علیه السلام بر زبان بیاورید. جالب، بعضی از کسانی که جزء دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام نبودن حتی به معاویه خورده گرفتن که چرا تو انقدر اصرار داری؟ حتی اون اواخر عمرش گفتن بابا دیگه نفسهای آخر رو داری میکشی، دست بردار. گفت نه، من تا بغض امیرالمؤمنین علیه السلام رو کاری نکنم توی کودک و بزرگسال و پیرمرد این خلاصه ثابت نشه، یعنی در واقع تو من نسل رو عوض نکنم تا در این خلقت تغییر ایجاد نکنم. اینا رو من بر مبنای واژه هایی که قرآن به کار برده دارم به کار میبرم. تا در خلقت خدا تغییر ایجاد نکنم ول نمی کنم. من باید یه کاری کنم همه بشن دشمن امیرالمؤمنین، بغض امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشن و به حضرت ناسزا بگن. نه اینکه ناسزای تفریحی، نه، یعنی اگر اون کسی که نماز جمعه خوند یادش رفت، بعد موقع برگشت یادش اومد امیرالمؤمنین علیه السلام و سب نکرده، ایستاد همونجا سب کرد برای اینکه نمازش درست بشه، بعد اونجا مسجد ساختن به برکت اینکه یادش افتاد باید سب میکرد امیرالمؤمنین علیه السلام و یادش رفته بود و اسمش گذاشتن مسجد ذکر. این رفتار شما فکر کنید توی جامعه با این حاکمی که حکومتش هم که حکومتش حکومت فرعونی بود دیگه. اگه خونده باشین، اگه روایتو دیده باشید، میبینید که معاویه چجوری حکومت کرد. ببینید، کسیه که توانست حکومتو رسماً موروثی اعلام کنه با مقاومت خیلی از مسلمانان دیگر، نه مؤمنان و شیعیان. کسی که تونست برای یزیدی که همه میدونستن یزید چی کار است، دقت میکنید، همه میدونستن چی کار است، چون امام فرموده که معلن للفسقه، برای او از مردم بیعت بگیره. فکر کنید ببینید چه قدرتی باید داشته باشه یه آدم، چه استبدادی باید داشته باشه، چه تفرعنی باید داشته باشه. این آدم در واقع این بنا رو گذاشت، اینو به پا کرد. خب ما میبینیم که مردم با کسی دشمنن و کسی رو سب میکنن و فحش میدهن که نمیشناسند. خود این رفتار یه رفتار اصلا عاقلانه نیست. مثلا یه نفر رو بیان یه اسمی به شما بگن، بگن آه شروع کن به فحش دادن این. گاهی موقع ما دیدین خدای نکرده تو زندگی اجتماعی غیبت کسی رو میشنویم، یه نفر، دو نفر، سه نفر، ولو اینکه اون حرفی که او داره میگه درسته، ولی من غیبت شنیدم دیگه، درسته، بعد کم کم کینه ورزی میکنم، کم کم منم میرم تو این گروه، تو این حزب، تو این دسته. خاطر شریفتون باشه کینه از کجا درست میشه، بحث شبهای قبل. خب یه نسلی به اسم مسلمان آمدن که امیرالمؤمنین علیه السلام رو دشمن دارن، سب میکنن و قضیه انقدر پیش میره، اصلا یه عده‌ای خودشونو مجاز میدونن. حالا امروز هم که شما دیدین دیگه که کسی اسمش علی باشه، حالا اولا بهش ترحم میکنن، آخ بمیرم برات، مگه تو چت بود، چه ای بی داشته اسمتو گذاشتن علی، و بعدم اگه کسی علی نام باشه باید کشته بشه، درسته؟ به معاویه میگن معاویه، بابا این علی بالاخره از اصحاب بوده. شما اگر بحث صحابه رو توی مدارک اهل سنت دیده باشید، دیدید که اونا چجور از صحابه دفاع میکنن و الان هم از صحابه دفاع میکنن دیگه، میگن نبل لحن کرد فلان کرد، چجوری اینا با هم جمع میشه. حالا انشالله میخونید تاریخ و مستندات رو میبینید. عرض بنده اینه، یه نسلی متولد میشود، یه نسلی بزرگ میشود، یه نسلی بزرگ سال میشود و میاد بالا که با این فضا در واقع رفته جلو. من از شما سوال میکنم، توی این جامعه آیا معرفی امام اوجب واجبات نیست؟ آیا در جایی که یکتمون ما انزلناه من البینات والهدا، خدایی که کار هدایت رو آسان کرده، بینات، خدا، اونم خدا میگه، یه عده کتمان میکنن و خدای متعال میفرماید اینا کسانی هن که خدا و لاعنون اینا رو لعنت میکنن، مردم از کجا باید بفهمن؟ فعلا نمیخوام از مردم جانبداری بکنیم، حالا اجازه بفرمایید. یه بابایی به بچهش اینو یاد داده، باباش بچه رو برده مثلا نماز جمعه اینو دیده، تو خونه به امیرالمؤمنین ناسزا میگفتن، نام علی در نزدشون اینطور بوده. تعجب نمی کنید؟ گفتم خدمتتون، ببینید خدای متعال خیلی صفاتشون تو قرآن زوج دوتا دوتاست، درسته؟ مثلا غفورا رحیما، عزیزا حکیما، بعد میخواد صدق الله العلی العظیم، میگه زورش میاد، علیو نمیگه، میگه صدق الله العظیم. دشمنیو ببینی، خب علی که اسم خداست که، این تا کجا میره دشمنی؟ حالا مسلمونا اینجوری تربیت شدن، کسی جرأت نداره فضایل امیرالمومنین علیه السلام رو بگه، هر جا فضیلتی هست باید از بین بره، هر کس فضیلت گوس باید کشته بشه. درسته؟ تو این شرایط فکر میکنید اوجب واجبات چیه؟ ما اینجا نشسته ایم که این همه کتاب میبینیم از لابلای این تاریخ، اصلا اینو چجوری حفظ شد به دست ما رسید؟ چه کسانی خون دادن سر اینکه اینها به دست ما برسه؟ ما اینجا راحت نشستیم و گاهی یه جوانش یه چقدر ارزون میفروشه اینا رو، میگه بله خب ما چون شیعه ایم تعصب داریم، فضائل امیرالمومنین علیه السلام خب مورد پسندمون نقل میکنیم. بابا تاریخ بخون آخه، ببین چقدر سوزوندن، چقدر کشتن، چجور منع کردن. مگه منع حدیث نشد بعد پیغمبر اکرم؟ مگه نگفتن قرآن ما را بس است؟ درسته؟ شما فکر میکنید این در واقع این فریاد، این که آقا دیگه حدیث ما نمیخوام، از پیغمبر چیزی نقل نکنید، هر کی نقل کنه فلانه، کتاب خدا ما رو بس، فهم کنید این بساط برای چی اصلا به پا شد؟ برای اینکه فضائل امیرالمومنین گم بشه، برای اینکه فضائل اهل بیت علیهم السلام گم بشه. و الان نماز و روزه و جهاد و خمس و همینه که هست که، حالا خمس که به تعبیر اونا زکات. اون وقت شما میبینید دین، عنایت بفرمایید، دین میماند، همه چیه دین میمونه الا عترت، همه چیه دین میمونه. وقت اتفاقا قرص و محکم هم میمونه، اتفاقا با تازیانه هم میمونه، یعنی زکاتو تهدید میکنن میگیرن، نمازم با تازیانه میزنن حاضر شی. مثل الان که تو عربستان کسی وقت نماز نره نماز تو مکه و مدینه، جریمه میکنن، تعذیر میکنن، لغو جواز میکنن، اونم قربتن الله از ترس اینا نماز میخونن. ولی وقت اون وقت اعمال و مناسک میماند، ظاهر دین میماند و حکومت قراره با ظاهر دین مانور بده، بگه من حکومتم اسلامی، همه اینا رو حفظ میکنه، اما تو اون حقیقت دین، حقیقت دین اصلش هیچی نمیمونه. سوال فرموده بودن مثلا شمر یا شبس ابن ربیع یا دیگران که مثلا سابقه ای داشتن تو اسلام، تو جنگ ها بودن، چطور اینجا تو لشکر امام، لشکر عمر صد پیدا شدن، نیومدن از سید و شهدا علیه السلام دفاع کنن؟ اگر آدم تاریخ بخواند بداند دینداران اون موقع، متدینان اونه که معروفن تو تاریخ به تدین، خیلی از اینها اصلا عترت رو قبول نداشتن به عنوان عترت، مفترض و طائع، ولی نماز میخوندن، نماز مستحبی میخوندن، روزه میگرفتن، قرآن حافظ بودن. دین اینا نیست، اینا مناسکه، اتفاقا فریبنده است، منافقین هم انجام میدن، قرآن هم میگه. خب یه نسل اینچنینی داره روز به روز بزرگتر میشه. فرض کنید شما تو اون دوره زندگی میکردین، احساس نمیکردین مهمترین وظیفه شما معرفی امام علیه السلامه، بیان فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علیه السلامه؟ چرا؟ بلکه مردم بشناسن حقو، بلکه خیلی هاشون میرن اون طرف دیگه، کمن اون عده‌ای که بخوان حقو بشناسن، عرض کردیم شبهای گذشته، بعد دیگه جز مغضوب علیهم باشن. اینها با کتمان کردن حق سوار مردم شدن، با ممنوع کردن بیان فضائل و نشر فضائل اهل بیت علیهم السلام، با دیده نشدن اهل بیت علیهم السلام. دستور رسمی بود به هیچ یک از اهل بیت و بنی هاشم هیچ سمت رسمی دولتی ندیم، هیچ جا امام دیده نشه، هر جا هم دیده قرار بود ظاهر بشه یه جوری محصور بود. بالاخره امام رضا علیه السلام بیان پیش خودمون، ما ببینیم کی میاد کی میره، مراقب باشیم، وقت نکنه رخ نمایی کند و میرسه داستان به غیبت، غیبت، غیبت معرفت دیگه. امام زمان علیه السلام که نستجیر بالله برای زندگی روی زمین از ما فرار که نمی کنن که. ما ایم که می بینیم و نمی شناسیم. ما ایم که معرفت نداریم. ازا معرفت رخت بر می بندد، مردم عادت می کنن به این زندگی. به هر تقدیر کسی اگه تاریخ رو بخونه، سال 60 هجری رو یک کمی میتونه بفهمه چرا اینجوری شد. هرچند که در واقع در همون سال یه سری محدودیت ها، ممنوعیت ها، تهدید ها، تطمیع ها، خریدن رؤسای قبایل اینا اتفاق افتاد. اینکه این خبر نذارن پخشه، همه اینا بود. ولی بالاخره اینایی هم که آمدن کربلا برای کشتن امام حسین علیه السلام، اینا که از کرات دیگر که نیامدن که، اینا که مال ادیان دیگر نبودن که، همین مسلمانانی بودن که امیرالمؤمنین علیه السلام رو اینجوری میبینن. لذا وقتی که سید الشهدا علیه السلام سوال میکنن که خب من چی کار کردم خون منو حلال کردین، برای چی منو میخوان بکشین، لما تستحلون دمی، یه جواب میاد، بغضا لابیک، کینه بابا تو به دل دارین. یه سوال بکنم از خدمتتون، اینایی که تو کربلا بودن چند تاشون امیرالمؤمنین رو دیده بودن؟ چند تاشون امیرالمؤمنین مثلا در نبردی، در جایی یه حکمی علیه اونا داده؟ کدوم یکی از اینا حضرت بیت المالیو که اونا مثلا سرقت کردن ازشون گرفته؟ مثلا خیلی از اینا امیرالمؤمنین رو ندیدن. بچه بودن، اصلا در روابط اجتماعی اصلا با حضرت روبرو نبودن. بغضن لبیک، این بغض از کجا آوردی؟ این بغض از کجا آوردی؟ این معلومه کینه ایه که باباهاشون بهشون یاد دادن، بزرگتراشون بهشون گفتن. ولی خیلی از اینا اصلا تاریخ یادشون نبود. چرا؟ پیر مرداشون، سن بالاهاشون اینا بودن، ولی بعضی اصلا نمیدونستن چیه. کینه به دل گرفته، منتقل میکنه به نسل بعدی، اون منتقل میکنه به بعدی، اون منتقل میکنه به بعدی. الان اینا که شما تو تاریخ میخونید، الان میگن آقا اینا باقی مانده خوارجن. ببین کینه چی کار میکنه، باقی مانده خوارجن که دارن این رفتار رو نشون میدن. الان نام علی چه مشکلی داره؟ تلفظش سخته، بد نوشته میشه، معنای بدی داره. چرا نام علی آزار میده یه عده رو و نام فاطمه سلام الله علیها؟ چرا؟ دلیلی که ندارن. این همجوری نسلن در نسل گرفتن اومدن جلو. هر کسی نسبت به کسی بغض و کینه داشته باشه بدون دلیل، عقلا کار غلطی میکنه. شرعا هم ازش میپرسن واسه چی این کارو کردی؟ واسه چی تو مجلس بلند شدی پشت سر فلانی فحش و ناسزا گفتی؟ شما بگی خب پدرم میگفت، پدر بزرگم میگفت، فامیلام میگفت. خب بگن، خب بگن. تو چرا دشمنی میکنی؟ دیدین تو نزاهای خانوادگی چه اتفاقی میفته؟ یا مثلا ما دوتا رفیقیم، یه دفعه دعوامون میشه، یه دفعه مثلا دوتا گروه میشیم. وقت جالب، حالا این چیزایی که داریم میگیم نزاهه، حالا دو گروه شدن اصلا چیزای خنده دارم توش هست. ما طرفدار این تیمیم، شما اون تیم، ما به شما فحش میدیم، شما به ما فحش بدید. ما اصلا رنگ این رنگ برامون تنفر آوره، ولی رنگ عشق این رنگه، اونورم به عکس. بازی کردن با آدم ها نیست. این مداد رنگی که با رنگای مختلف دارین چی بازیه؟ ما کافیه که از این تیم بره تو اون تیم. تا قبلش ما دوستش میداشیم، ما رفت اونجا، حالا دشمنش میداریم. حالا خب این مال تیمه، خب بزنه این توشته دینی بیاد چیکار میخوای بکنی؟ چون یه نفر به بابای شما بدی کرده، یه نفر به داداش شما بدی کرده، لشکرکشی میکنید همه با او بدیم؟ مگه ما عصبیت قومی و جاهلی داریم؟ ببینید اینا همونهاییست که پناه بر خدا، منم آلودش میشم، پناه بر خدا منم آلودش میشم. البته این خیلی فرق داره با اون. این حالا یه بالاخره انشالله خدا ببخشه، ممکنه من یه پارو خطی بکنم، یه فوشی بدم، یه چیزی بالاخره حالا یه عقوبتی داشته باشه، استغفار کنم، حلالیت بطلبم. اما اونجا این نیست، اون امر دینه. امیرالمؤمنین علیه السلام میزانه، اصلا فرق میکنه، قابل قیاس نیست. ولی بر اساس من باید مواظب باشم، من نباید دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام در وجودم چیزی وجود داشته باشه، سر نخی، سر رشته‌ای، خیلی مواظب باشم. تازه من مأمورم اگه کسی به خود من بدی کرده ببخشم، چه برسه به دوست من بدی کرده؟ وقت بعد خلاص گروه گروه بشیم، شاخه به شاخه بشیم. حالا به هر تقدیر این مسلمانان اینجوری تربیت شدن. حالا من یه سوال از خدمتتون بکنم، آیا نباید در مقابل آنانی که امیرالمؤمنین علیه السلام را حق میدانستند، حق میدانستند، آنانی که از خود رسول خدا شنیده بودند که علیون مع الحق و الحق مع علی، شنیده بودن ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، شنیده بودن که حب امیرالمؤمنین علیه السلام حسنتون لا تزر معها سیئه، شنیده بودن که پیغمبر او رو خیلی دوست می‌دارد، شنیده بودن که اولاد امیرالمؤمنین علیه السلام پسران پیغمبرند، شنیده بودن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها تنها و تنها شایسته زوجیت برای او امیرالمؤمنین علیه السلام، تمام مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام ببینید که تمامش تو مدارک اهل سنت هم آمده. من سوال میکنم آیا چنین نکبتی که سر مسلمانان آمد به خاطر این نبود عده ای که حق را میدانستند در بیانش، در انتشارش، در گفتنش سستی کردن؟ شما تاریخ رو نخونین یه عده شجاعانه وایسادن کشته شدن و گفتن، نه، برین اونایی رو ببینین که نگفتن و میتوانستن تو خونهشون بگن که هیچ تهدیدی هم بر اونا نبود، میتونستن بنویسن بدون ذکر اسم فضایی رو پخش کنن، نمیشد یه کتابی بنویسن، نسخهی بنویسن؟ نمیگیم هیچ کس این کار رو نکرده، اشتباه نکنید، میخوام بگم هر کس سستی کرده. خب قرآن کریم میفرماید وقتی به یه عده‌ای میگن شما چرا به خدای به خداوند ایمان نمی آورید، شما چرا خدا را یگانه نمی دانید، شما چرا پیغمبران را اطاعت نمی کنید، چرا این؟ میگن ما آبایمان را بر این یافتیم. این تأیید نیست، ولی این یه وصفه در مردم که آقا مردم به بالا دستشون نگاه میکنن. الانم دیدین میگن، میگن آقا شما شیعه این هنری نکردین که باباتون شیعه بوده شیعه شدین. خب بله باشه، من هنری نکردم، ولی اینکه شیعه شدم که اینکه فضیلت داره که عیب نیست. بزرگواران فضیلت به خودشه، نه اینکه اکتساب کردی یا بهت دادن. شما چشم برای خودت درست کردی؟ حاضری دراری بگی من که اینو نساختم چه فضیلتی داره؟ خب چشم داری دیگه. ما من ببخشید حالا همینطوری میگم، چرا ما به چهارپاها و به گوسفند افتخار میکنیم، میگی ما عقل داریم تو نداری؟ عقل شما برای خودت درست کردی یا محبت خداست؟ اراده کنه ازت میگیره. چون عقل تو اکتساب نکردی فضیلت نیست، چرا پس اینقدر برای خود انشا مینویسی اشرف مخلوقات؟ خودتو اشرف مخلوقات کردی؟ تا اینجا که اشرف مخلوقاتی و خودتو میکنی مسجود ملائکه به غلط و به عقل داشتنت مینازی، نمیگه این مفت اومده دستم چه ارزشی داره، ولی به ولایت امیرالمؤمنین اسلام که میرسه، به مصیبت سید الشهدا علیه السلام میگه چون بابات اینجوری بوده تو همینجوری ارزش نداره. این همون رفتاری که جاهای دیگه هم انجام میدیم. همه جا همه چی معتبره، به ائمه که میرسه میره زیر سوال. هر کس هر تاریخی بنویسه، هر افسانه عرض کردم، هر پهلوانی رو به هر شکلی بستاید و برای اون مبالغه کند، تازه خوبه، میشه ادبیات، میشه ادبیات. به سید الشهدا علیه السلام که میرسه میشه سندش کو. نمیگیم باید بی سند حرف زد، میخوام رفتار مردم رو بگیم. عقل داری، درک، فهم، فکر، شعور، چشم، گوش، قلب، دهان، همه اینا رو خدا بهت مفتی داده، به اینا افتخار میکنی، خودتو از همه مخلوقات بالاتر میبینی، بعد میگه لقد کرمنا بنی آدم، چطور به ولایت که رسید جدا شد؟ نه، آدم سرشو بلند میکنه. آقا تو زحمتی نکشیدی که شیعه شدی؟ خب بله من زحمتی نکشیدم، عنایت امام هم بوده، ولی حالا شدم دیگه، تو چرا ناراحتی؟ تو زحمتی نکشیدی عاقل شدی؟ خب نه من زحمتی نکشیدم، حالا خدا مرحمت کرده عقل داده، چیکار کنم پس بدم؟ این استدلاله. قرآن میگه مردم اینجوری مزاجشون، بهشون میگین چرا اینجوری هستی؟ میگن آبای ما اینطوری هست. خب پس یه نکته تاریخ رو دیدین که چه سرنوشتی رقم میخوره بر فرزندان، قرآن هم دیدین آیاتو، حالا برین اون پیام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو. تو قدیر دنبال کنید. وقتی فرمایش کردن به تفصیل امیرالمؤمنین علیه السلام و اینکه نجات فقط و فقط اینجاست و فرزندان او رو گفتن، بعد گفتن فلیبلغ الشاهد القائم والوالد الولد، دو تا بحثه، الی یوم القیامه تأکید کردن، واجب کردن. بچه های ما کجا میفهمن کنکور نخون، برای کنکور نخونن بدبخت میشن؟ چون از بچگی تزریق کردیم. از کجا میدونن بیمه نشن بیچارن؟ ما بهشون یاد دادیم. از کجا دنبال این چیزه؟ ما بهشون یاد دادیم. وقت ببینین چی میگن. میگن آقا شما چرا میشینی فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام میگین؟ چرا میشینی هی روزه میخونید؟ بحثای مهمتر نیست؟ بحثای خیلی مهمتر و واجبتر هست. اینا که مهم نیست. فکر نمیکنی اینم یه جنسی از اون جنساییست که نتیجهش این میشه بچه من امیرالمؤمنین رو نمیشناسه و سیدالشهدا علیه السلام رو نمیشناسه. وقتی معرفت از بین رفت، اون کسی که بنا داشته اهل بیت علیهم السلام رو خراب کنه، اون هنوز غبار مسمومش تو عالم هست و اثر سوء عملش هست. انشالله توفیق داشته باشیم این بحث رو فردا به پایان ببریم. اینجا داریم نقطه بگذاریم. این وجوبی که پیامبر در روز قدیر برای همه ما اعلام کردن، این همون چیزیه که سستی کردن در اون میتواند فجایعی مثل کربلا رو ایجاد بکنه. کسی که نمیشناسه امامشو، وقتی فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه، اینو شنیدم، من شنیدم، حالا خدا به من فرزند داده، میشه بفرمایید این بچه من برای این که به میته جاهلی نره از این دنیا، کی باید به این یاد بده اینو؟ چطور همه چیز دیگر ما مسئولی میاد بدیم؟ این یه دونه دست ما نیست. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. چون عمر سعد ملعون سرها را روانه کوفه کرد، روز دهم تا پایان و روز یازدهم تا ظهر در کربلا ماند. بر کشتگان سپاه خود نماز گزارد و آنها را خاک کرد. بدنهای عزیز فاطمه و یاران او را عریان روی زمین باقی گذاشت. آنگاه بازماندگان و اهل و عیال حسین علیه السلام را از کربلا کوچ داد. آنان را بر شترانی بی جهاز سوار کردند، با صورتهای گشوده در میان سپاه دشمن، نه محملی داشتند نه سایبانی، با اینکه آنها امانتهای پیغمبر خدا بودند. آنان را همچون اسیران ترک و روم در سخت ترین شرایط به اسیری بردند. سید سجاد علیه السلام را تشغل جامعه برگردن نهادند. مؤلف در پاورقی می نویسه قول جامعه طوقه آهنی است که از دو طرف زنجیر دارد، در گردن می گذارند، به وسیله آن دست ها به سوی گردن جمع و بسته می شود. دو طرف زنجیر پس از بسته شدن دست ها به وسیله گداختن یا کوبیدن به هم وصل می شود و دیگر جدا نمی شود. ایشان را به قتلگاه عبور دادند. همین که چشمان خاندان رسول و عزیزان فاطمه بر پیکرهای کشتگان افتاد، صیحه زدند و صورت خراشیدند. راوی میگه فوالله لا انسا زینب بنت علی علیه السلام تندب الحسین علیه السلام و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب یا محمدا صلی علیک ملائکت السماء. میگه دیدم حضرت زینب سلام الله علیها با صدایی محزون و قلبی شکسته صدا میزند یا محمدا صلی علیک ملائکت السماء هازا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بناتو کسبایا الالله المشتکا و الى محمد المصطفى و الى عنی المرتضى و الى فاطمه الزهراء و الى حمزه سید الشهدا یا محمدا هازا حسین بالعراء تسوی علیه السبا قتیل و اولاد البقایا. یا رسول الله، این حسین است که به روی خاک بیابان افتاده و از این خاک بر پیکر او می نشیند. او کسی است که اهل بغی او را کشتند. وا حزنا وا کربا الیوم ما تجدی رسول الله علی لعنت الله.